فرهنگی، ادبی و هنری.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند مهربان و بخشنده. به شما همراهان رادیو فرهنگ عرض درود و سلام داریم و افتخار می‌کنیم که در فرصتی دوباره در خدمت شما هستیم. بار هم مثل برنامه‌های گذشته از نشست‌ها و سخنرانی‌های فرهنگی و هنری بخش‌هایی را به شما تقدیم می‌کنیم. سخنان کارشناسان و مؤلفان و متفکران را با هم گوش می‌کنیم و خلاصه سری می‌زنیم به افکار و اندیشه‌ها و آثار. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم در بررسی کتاب الهیات محیط زیست. این کتاب را دکتر سید مصطفی محقق داماد نوشته و در آن به موضوع محیط زیست نظر کرده است. سخنان خانم دکتر شهین اعوانی را درباره کتاب الهیات محیط زیست می‌شنویم.
آن چیزی که مسلمه، نگاه ما به طبیعت، نگاه ما به مابعد طبیعت رو هم می‌سازه. یعنی چه جور ما جهان رو ببینیم، نگاه ما به مابعد طبیعت هم بر این مبنا و یا بالعکس چه جور خدا رو ببینیم و مخلوقات خدا رو هم مؤثر هست در چگونه دیدن. و اینکه فقط در کره زمین هست که ما الان در حال حاضر، حداقل اونقدر که ما می‌دونیم، در کل نظام مخلوق خداوندی فقط این زمین هست که انسان زندگی میکنه و اگرم مشکلاتی هست این انسان هست که در زمین به وجود آورده، وگرنه در کرات دیگر هم میشد در حقیقت. و از اینکه طبیعت معنا داره باز هم انسان اون رو معنا میکنه. حقیقت اینه که همیشه کتاب‌های اولی که در هر مبحثی شروع میکنن به نوشتن، یعنی مثلا الان الهیات محیط زیست در اینجا هست، این کتاب اولین بار در این موضوع نوشته شده. یا فقه محیط زیست یا حقوق محیط زیست، کمتر ما به این مسائل به صورت علمی پرداختیم. این هم جای خود داره که جای تقدیر و تشکر هست از آقای دکتر محقق داماد. نگاه ما به طبیعت در چیزی که در کتاب اشاره شده، میتونیم اگر بخوام خلاصش رو بگم، سه نگاه هست. نگاه الهی، نگاه که نگاه غربی ها اونطوری که بازم به اصطلاح هست کمتر هست نسبت نگاه غربی به نگاه الهی باشه. حالا به عالم مسیحیت و اینها بعدا خواهم پرداخت. نگاه تقلیل گرایانه است که با اتکا به جهان بینی مکانیکی یا نگارش مکانیستی به جهان به صورت گروهی از اشیا و پدیده‌های منفک و جدا نگری، هر کدام از این پدیده‌ها به صورت جدا بهش نگاه می‌کنه و که اجزای جهان هیچ ماهیت زنده و به هم پیوسته‌ای ندارند. انسان در این نگاه، در نگاه تقلیل گرایانه، به کمک عقل اقتدارگر که پایه هستی را شکل میده بر جهان حکومت میکنه. در این نگرش ارتباط اشیا و پدیده ها به شکل ارگانیک و تأثیر و تأثیر پذیری نیست، برای شناخت روابط میان پدیده ها جامعیتی در نظر گرفته نمیشه. به حقیقت محیط زیست ابزاری هست برای عقل انسان و مدیریت انسان در محیط زیستش که این نگاه نگاه انسان محور گفته شده. در صفحه 69 کتاب از این نگاه استاد نوشتن انسان در برابر این طبیعت یک متجاوز پرخاشگر و استثمارگر است. در اینجا انسان به طبع متمدن نیست، او ماهیتاً اخلاقی نیست، این اخلاق برای او امری ثانوی به شمار می رود. تمدن هم برای انسان از این نگاه طبیعت ثانویه است نه اولیه. در نگاه دوم که حالا من اینجا دیگه نگاه الهی را چون حذف کردم نگاه کلیگرایانه باید بگم، به مجموعه اجزای طبیعت به صورت کلیت یک پارچه زنده و پویا نگریسته میشه که بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارن. از این منظر مجموعه اجزای طبیعت به صورت یک کلیت یک پارچه زنده پویای متأثر از یکدیگر بحث میشه. یعنی اینجا به صورت ذات طبیعت ما سر و کار داریم. انسان در این دیدگاه قادر مطلق و سلطه‌گر بر طبیعت یا کنترل کننده آن نیست. انسان در کنار طبیعته، انسان خودش در طبیعته. طبیعت در این نگاه نگاه طبیعت محوره و توجه انسان به طبیعت به جنبه دینی، اخلاقی و یا وظیفه‌گرا، تکلیف‌گرا یا نتیجه‌گرا، اینها سودگرا، همه اینها متفاوت میشه این دیدگاه نسبت به اونها. بر این مبنا متفکران غربی معتقدند توسعه هم بر اینجا معنی داره. توسعه هم توسعه طبیعت مدار یا طبیعت محور خواهد شد. توسعه پایدار به عنوان یک رهیافت و تفکر فلسفی جدید همزیستی انسان با طبیعته. اگر همزیستی انسان با طبیعت هرچی موازینش به اصطلاح سازگار باشه، مسلماً توسعه هم اینجا معنادارتره و اصلا تخریب طبیعت در اون صورت نخواهیم داشت. به طوری که نیاز نسل حاضر تامین میشه در صورت، ولی بدون آن که توانایی ها و سرمایه های طبیعی به لحاظ زیست محیطی نسل های آینده رو به مخاطره بندازه. چون انسان کنار طبیعت هست، نه سلطه بر طبیعت داره نه چیز دیگه، بلکه خودش در طبیعت با طبیعت همزیستی میکنه در حقیقت. از این منظر که استاد این منظر را هم در کتابشون پذیرفتن. ولی یک موضوع هست که اصلا وقتی میگیم الهیات محیط زیست، منظور از محیط زیست چی هست؟ چه منظورشون هست؟ ایشون در صفحه 178 محیط زیست را، یعنی زیست منابع زیست محیطی را اینطور معنی کردن. نقل قول از خود کتاب هست: منابع زیست محیطی به تمام منابع اطلاق می شود که انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن وابسته است و زندگی و فعالیت های او در ارتباط با آن قرار دارد. بسیاری از این منابع از مصادیق عنوان اموال ایشون گفتن و جزء حقوق اموال انسان هاست و تجاوز به آنها آثار فقهی و حقوقی دارد. یعنی آنچه را که به اصطلاح ما مرتکب جرم بشیم در اینجا در حقیقت پیگیری فقهی حقوقی داره. هوای پاک، البته ایشون صوت رو مثال زدن ولی میشه اینجا سرایت بدیم، مثل هوای پاک یا داشتن محیط امن صوتی. پس این چیزی که منظورشون از محیط زیسته در قبالش ما مسئولیت داریم و یکی هم بازخواستم تنها اون دنیایی به این زم اون دنیایی نیست، بلکه در همین دنیا ما ثمره عملکرد خودمون رو در همین دنیا همزیستی با طبیعت رو یا عدم همزیستی یا نامدارایی با طبیعت رو ما خودمون میبینیم. یکی از چیزهایی که در این کتاب، یعنی در حقیقت چون الهیات محیط زیسته، باید ایشون مطرح میکرده که خب ادیان دیگه نسبت به محیط زیست چه برداشتی دارن تا برسن به اسلام که بگیم که چه فرقی اسلام با سایر ادیان داره. بنابراین چالش های پیش روی ادیان را و که ادیان مختلف با محیط زیست چه جوری برخورد کردن ایشون مطرح کردن. یعنی بعضی و در اونجا مطرح کردن که بعضی معتقدند که جدا کردن دین از زندگی سکولار میتواند یکی از علل عمده این معضل کنونی محیط زیست و معضل آینده باشه. عده‌ای هم به خصوص شرقی ها معتقدند انسان به طور فطری به امر قدسی تمایل دارد و تا زمانی که این بُعد مهم در تحقیقات نادیده گرفته شود معنای کهن و غیر اروپایی طبیعت را نمیتونیم بفهمیم. در صفحه 73 این کتاب بحث شده. در اینجا ایشون یک مجموعه 9 جلدی ادیان جهان و محیط زیست را معرفی کردند که بررسی مسائل زیست محیطی را از منظر 9 دین یا آیین جهانی که در این باره دیدگاه ما دیدگاهشون بسیار مؤثر بوده مورد بررسی قرار دادند. طبق همین به اصطلاح مجموعه 9 جلدی، اولین جلد بودیسم و محیط زیسته که عنوان فرعی این کتاب پیوند با اعمال بودیسم، یعنی با عمل خیلی به اصطلاح هماهنگی داره محیط زیستش. این در این کتاب 1997 خانم به سرویس ویراستاری اولین تاکر و یوریکن ویلیامز بالاخره به چاپ رسیده. 20 دین پژوه و کارشناس محیط زیست دیدگاه بودیسم را درباره شبکه پیچیده حیات بررسی کردند. همگی در شکل دهی اخلاقیات زیست محیطی بر جنبه های سنتی بودیسم تاکید کردند.
و در ادامه برنامه همچنان سخنان خانم دکتر شهین اعوانی را درباره کتاب الهیات محیط زیست می‌شنوید.
دومیش چی هست؟ دومین مطلبی را که ایشون معرفی کردن کنفوسیانیسم هست و محیط زیست، رابطه آسمان، زمین و انسان. این عنوان فرعی هست که در 1998 چاپ شده. ایشون خیلی خلاصه این را گفتند. مسیحیت و محیط زیست را اصلا کاری نداشتند، چون بالاخره منابعی را ارجاع دادند، جستجوی بهروزی برای زمین و انسان‌ها. محیط زیست و هندوئیسم چهارمین جلد هست، فصل مشترک زمین، آسمان و آب. اونجا انسان بود، اینجا آب هست، زمین، آسمان و آب. در سال 2000 چاپ شده که این اثر نقش سنت چند بنچی هندوئیسم را در توسعه آگاهی زیست محیطی در هند نشون داده. دیگه بقیه جلدها رو ایشون کار نداشتن، یعنی سنت‌های سرخپوستی و محیط زیست، یعنی پیوند کیهانشناسی و جامعه. ششمین جلد توئیسم و محیط زیست، راه‌های در چشم‌اندازی نامتناهی، جنیسم و محیط زیست، عدم آزار در شبکه حیات، یهودیت و محیط زیست، جهان مخلوق و کلمه وحیانی. ایشون نپرداختن به این موضوع. بعد اومدن نهمین و آخرین کتاب از مجموعه 9 جلدی که مربوط به اسلامه ایشون معرفی کردن و تحت عنوان اسلام و محیط زیست در عنوان فرعیش، در خود اصلش هم امانت الهیه، محیط زیست به عنوان امانت الهی، این را مطرح کردن. ولی چیزی که ایشون کامل مطرح کردن و ازش دفاع کردن، همونطوری که آقای دکتر اعوانی هم گفتن، خودشون هم اشاره کردن، دو دانشمندی، یکیش به اسم توین بی، فیلسوف تاریخدان قرن 20 و لین وایت، اون هم به اصطلاح فیلسوف و تاریخدان هست، معتقد به نقش منفی ادیان توحیدی در بحران محیط زیستند. این دوتا توین بی میگوید ادیان توحیدی به انسان بیش از آنچه سزاوار اوست بها دادند. در ادیان ابراهیمی همه طبیعت مسخر انسان است و در تدبیر تکوینی و اداره واقعی جهان ماده انسان جایگاه فعال و اثرگذاری دارد. تا زمانی که انسان در ادامه میگن تا زمانی که انسان به جای همراهی با طبیعت بر آن سلطه و حاکمیت یابد، معضلات زیست محیطی هر زمان بیشتر و بیشتر از گذشته میشود. وایت متخصص تاریخ قرون وسطا در سال 1967 یک مقاله جنجال برانگیز نوشت تحت عنوان ریشه های تاریخی بحران زیست محیطی معاصر. در این مقاله هست که سه دین ابراهیمی اسلام و مسیحیت و یهود را مسئول معضلات زیست محیطی جهان معاصر معرفی کرد. او گفت تأکید فراوان ادیان ابراهیمی بر غلبه خداوند بر انسان و سلطه انسان به عنوان خلیفت الله در این ادیان بر طبیعت منجر به تحقیر طبیعت و در نهایت تخریب محیط زیست به خاطر اهداف منفعت طلبانه انسان شده. ایشون دفاع میکنه از این منظر و میگه که ادیان توحیدی به هیچ عنوان همچین به اصطلاح ثمره همچین نتیجه شومی نداشتن. میگن ایشون، به نقل قول از ایشون دارم میکنم، آموزه های ادیان توحیدی نه تنها دلیل به وجود آمدن این بحران ها نیستن، بلکه تنها راه برون رفت و حل این بحران ها و همچنین بلا تکلیفی هایی که به شمار می آیند گریبانگیر انسان در عصر مدرن شده و ادیان در این نقشی ندارن. در ادامه میگن اشتباه آقای وایت و توینبوی در تفسیر نحوه تفسیرشان بر متون مقدس هست که چجور تفسیر کنه، این تفسیر غلطیه که از این به سراغ متون دارن. بعد گله از اندیشمندان مسلمان میکنن که در قبال این گونه قضاوت های نابجا عکس العمل به جای نشان نمیدهند و مطلبی درباره الهیات یا خداشناسی محیط زیست از منظر اسلام نمی نویسند یا ننوشتند که حالا ایشون اولی را نوشتند. منتها برای این بگن که من اولین بار این کار نکردم، خواننده را ارجاع میدن به دو تا مقاله که قبلا نوشتند، یکی طبیعت و محیط زیست از نگاه اسلام، نامه فرهنگ سال 1973، و الهیات محیط زیست در نامه علوم فرهنگستان که در سالهای اخیر چاپ شده. من سالش یادداشت نکردم. به هر حال این چیزی که مطلب در فصل پنجم کتاب دیدگاه قرآن درباره محیط زیست ادامه پیدا میکنه، در اینجا با شواهدی که از قرآن کریم که آقای دکتر اوانی بسیاری از اونها رو اشاره کرد، دیگه من صفحات بعدی را که دارم اشاره نمی کنم، نشان داده شده که طبیعت موضوع سوگند الهی هست، طبیعت مقدسه و همه آنچه در آسمان و زمین است خدایی را که پادشاه پاک ارجمند فرزانه است همه تسبیح گوی اویند، چون بر نوعی دگر گوید و از حال آن این بی خبر، آدمی منکر ز تسبیح جماد وان جماد اندر عبادت اوستاد. در بخش تاریخ تمدن ایران و رفتار ایرانیان با محیط زیست ایشون اشاره‌ای دارند که آنچه نیاز به آن هر روز بیش از پیش مشخص تر میشه رابطه انسان، اصلاح رابطه انسان با زمین یا نگاه انسان به زمین هست، که این را در متون ایران باستان اشاره کردند. روان انسان به اهورامزدا در جهان، پوست مردم به زمین در جهان، رگها به روده، استخوان به کوه، گیسوان به جنگل، اینا تشبیه که در اینجا زمین شادمان در فرهنگ ایران زمین ذکر شده. ایران باستان شادی مردمان را با شادی زندگی برای جانوران و گیاهان و زمین و جهان توأم میدونست و نقل قولی دارند که نخستین زمین شادمان زمینی است که مرد پارسا در آن زندگی کند، دو دیگر زمینی که در آن آتشکده ها سازند، و نهم ادامه میدم، و نهم زمینی که از بر و حاصل آن در راه یزدان به نیکان و ارزانیان یعنی مستحقان بهرمند سازند. شادترین زمین زمینی است که در آن بیشترین غله و سبزی و کشاورزی باشد و زمین خشکی که از آن آب برآورند. یادم هست ایشون در یک سخنرانی در مؤسسه داشتن گفتن که ما این نقل قول رو ببینیم، بعد ببینیم که درخت را ریشه‌کن کنیم و آهن را بکاریم ببینیم این چه زمینی هست. زمین آزرده زمین دوزخی است و در آن زندگی انسان بد می شود. آن زمینی است که خون مرد پاک بیگناه ریخته می شود، در آن دروغ پراکنده می شود، بتکده ساخته می شود و بر آن مردم بدکار زندگی می کنند، آبادانی زمین را ویران می سازند و در آن شیوه و زاری می کنند به جای اینکه شادان باشند. این از ایران و اجداد ایرانیان، دینگاه ایران و اجداد ایران جای آن دارد که خطاب به ایرانیانی که برای طبیعت زیبایشان اهتمام نمی کنند، جنگلها را ویران و با تراوت‌ترین نقاط را به زباله‌دان تبدیل می کنند. فکر کنیم که این چه دیدگاهی، چی هست، چه نگاه ما عوض شده که اینقدر به اصطلاح متفاوت شده. در اینجایی که از ایران باستان میگن، ایشون این شعر رو گفتن: تو یادگار آن پدرانی، در عرقت از چه خون پدر نیست. بعد در پیشینه ایران تخریب منابع طبیعی هرگز به خودی خود انجام نمی گرفته. به نظر ایشون آنچه را که ما تخریب محیط زیست داریم بر اثر جنگ ها، حملات و چیزهایی هست که ما در تاریخ ایران ما مشخص هست. ولی خب ایشون وضعیت کنونی ما را هم نقد می کنند که الان به دست خودمون داریم محیط زیستمون را از بین می بریم. چیزی که به اصطلاح در این کاش در این کتاب ذکر می شد، ارتباط محیط زیست با صلح بود. اگر صلح نداشته باشیم در جهان، محیط زیست هم اصلا فکرش را نخواهیم کرد. به عبارت دیگر جنگ و محیط زیست هیچ همخوانی ندارند. به نظر معاهده ژنو، معاهده قوانین بین‌المللی را ایشون ذکر کردند، کشورها را از هر گونه آسیب عمدی به محیط زیست باز می‌دارند. ولی جنگ چی؟ و شرایطی که ما الان در کشورهای اسلامی می‌بینیم بیشتر اینها متوجه اصلا محیط زیست به عنوان یک مسئله جدی، چون اولویت با صلح هست، با اصلا مطرح نیست.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. روز شما بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
گل من، بهار من، امید و قرار من، کجایی نگار من، کجایی؟ نشینم به راه تو، به شوق نگاه تو، که یک شب چو ماه نو درآیی. گل من، بهار من، امید و قرار من، کجایی نگار من، کجایی؟ نشینم به راه تو، به شوق نگاه تو، که یک شب چو ماه نو درآیی. رها مکن خدا را، بیش از این به جان من جفا مکن تو یارا. عشق من، امید من، تمام هستی من، من تو هم، مراز خود جدا مکن نگارا. گل من، بهار من، امید و قرار من، کجایی نگار من، کجایی؟ نشینم به راه تو، به شوق نگاه تو، که یک شب چو ماه نو درآیی. اگرچه کنارم نمیمانی، گل من، بهار من، امید و قرار من، کجایی؟